تو این بخش از برنامه میخواییم بریم سراغ یکی از رفقای جدید راه شب دوشنبه شب، یعنی حسین صبحانی. حسین یه جوون امروزیه، مثل همه جوونای امروزی حرف میزنه، مثل اونا لباس میپوشه، مثل اونا زندگی میکنه، اما دلش توی پیچ و خم تاریخ جا مونده، اونجایی که یه عالمه آدم سرشناس و گمنام تاریخ حرفای دلشون رو روی کاغذای غبار گرفته برای هم روایت می‌کردن.
تا همین سالای نچندان دور آدما حرفاشون رو تو نامه‌ها به هم می‌زدن. حرفای معمولی، غم و غصه‌ها، شادی و خوشی‌ها، دلتنگی‌ها، سرمستی‌ها، درد دلها، احوال پرسیها، چه خبرها رو آدم ها تو همین نامه ها به هم میگفتن. نمیخوایم از این حرفای تکراری بزنیم که آی قدیم همه چی بهتر بود یا تکنولوژی ما رو از هم دور کرده و این حرفا. نه، اتفاقا تکنولوژی در نزدیکتر شدن آدم ها به هم خیلی هم کمک کرده. حرف اینه که نامه ها از یه جنس دیگه بودن. چند روز طول میکشید تا یه نامه به مقصد برسه و تو تمام حرفایی که در یه مدت دور و دراز با مخاطبت داشتی رو سر صبر و حوصله روی کاغذ می آوردی. حال و هوایی که نامه ها داشتن و این روزا تو نوشته هامون به همدیگه کمتر می شدید، که البته این هم اقتضای زمان است. نامه ها از درونیات و خصوصی ترین احوال آدم ها می گن که شاید هیچ جای دیگه ای نشه سراغشو گرفت، و این وقتی جالب تر می شه که فرستنده و گیرنده برای ما نام های آشنایی داشته باشن. حالا من در نامه های دور بعضی از این نامه ها رو از بین خرت و پرتای تلمبار شده تاریخ بیرون میکشم و گرد و خاکشون رو کنار میزنم. من حسین صبحانی هستم. چیزی که الان قراره بشنوید نامه ای از زنی به نام خدیجه سلطان به همسرش رضا قلی خان نظام مافی که از سیاستمداران اواخر دوره قاجاریه بود. تصدقت شوم. دو هفته است که از شما کاغذی نرسیده است. نمیدانم جهت کم التفاتی چه چیز است. چه جرم رفت که با ما سخن نمیگویی. در این هفته هم تا کنون پست وارد نشده و روز حرکت چاپار است. واجب دانسته که خود را یادآور خاطر مبارک گرداند که از جمله محو شدگان نباشد. حالت من به حمدالله خوب است، کسالتی ندارم. نور چشمان عزیزم محمد علی خان، میرزا تقی خان الحمدالله سلامت هستند. نور چشمی زهرا سلطان چند روز بود احوال نداشت. حالا دو روز است الحمدالله بهتر شده است. باری تصدقت شوم. با اینکه به فرمایش شما همه دور هم جمعیم، ساعتی تنها نیستم، با این حالت خدا شاهد است ساعتی نیست که شما در خاطر و خیال من نباشید. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست، طاقت بار فراق این همه ایامم نیست. اما می دانم شما ابدا مرا به خاطر نمی آورید. بی انصاف، چرا از حالت خودت نمی نویسی؟ مرگ من هر پست از سلامتی خودتان بنویسید. زیاده از یک کلمه کاغذ نوشتن هم مضایقه می کنی.
که یه کاشی تو ماهی و من ماهی این بگه یه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
وقتی توی اندوه و گرفتاری دست و پا میزنی دو مدل آدم به تو نزدیک میشن یا آدمایی که از روی همدردی و همدلیشون در صدد رفع غمت هستند یا کسانی که تنها بابت ارضای حس خودشیفتگی خودشون و گرفتن حس مثبت از تو بابت کمک رسانیشون نقش امداد رو بازی میکنن در این مواقع که تو توی چاه تاریک گرفتاری و غمت هستی و حالت عادی نیست شاید یک آن دلبستگی یکی از این آدما بشی البته دلبستگی به خودی خود اتفاق غریب و قشنگیه اما عزیزم کاش دلبسته گروه دوم نشی گروهی که تنها هدفشون رضایت از خودشونه حتی وقتی کمک میکنن میخوان به تو و خودشون نشون بدن که بله توانایی دارن تا توانایی برانگیختن حس‌های مثبت درون تو نسبت به خودشون هدفشونه. آدمایی که تشنه توجه هستن و با لباس همدلی به تو نزدیک میشن و لایق دوست داشتن نیستن. عزیز دلم، حواست به اینجور آدم ها باشه. رسیدیم به ساعت 2:04 بامداد. از شما بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. خدمتون عرض بکنم که هر کتاب برای خودش یه دنیایی داره که فقط با خوندنش میشه وارد اون دنیا شد. خوندن یک کتاب یعنی شریک شدن در زندگی شخصیت‌های اون، یعنی دل دادن به جادویی که دنیای کتاب رو برای ما معنیدار میکنه.
سلام، من حامد حکیمیانم و چیزی که دارید میشنوین جادوی کتابه. Thank you. اصلا روز پیاده روی نبود. صبح فقط یک ساعت تو بوته‌زارای خشک و بیابالف پرسه زدیم. اما نزدیک های ظهر بود و وقت نهار که باد سرد و سوزاور زمستونی با خودش ابرهای گرفته و غمبار بارونای سیلاسا رو برده بود. راستش از این بابت خوشحال شدم، چون هیچ وقت از این پیاده روی های طولانی خوشم نمی اومد، مخصوصا تو اون بعد از ظهرهای یخبندون. برای من وحشتناکتر از آن روزهای سرد و سوزناک برگشتن به خونه بود. با انگشت‌های بی‌حس، پاهای یخ‌زده، قلبی آکنده از غم و اندوه، سرزنش‌های بسی پرستار و اذیت‌های الیزا، جان و جورجیانا رید. الان الیزا، جان و جورجیانا تو اتاق پذیرایی دور مادرشون جمع شدن. خانم رید روی مبل کنار بخاری لم داده و بچه‌هاش هم بدون هیچ بگو مگو و داد و فریادی کنارش نشستن. خیلی عجیب بود، عجیبتر از اون که خیلی خوشحال هم به نظر می رسیدن. خانم رید اجازه نمی داد من در کنارشون بشینم و با اونا هم کلام شم. می گفت از اینکه مجبور این کار رو انجام بده متاسفه، اما زمانی که از بسی شنید و بعد با چشمای خودش دید که من داشتم سعی می کردم رفتار خوشمشرفتر، کودکانه تر، جذاب تر و سرزنده تر، چیزی سبکتر، بیشیل و پیله تر و طبیعی تر از حد معمول انجام دهم، فقط به خاطر بچه هاش من از تمام امتیازات محروم کرد. این بخشی که الان شنیدید قسمتی از کتاب جین ایر نوشته شارلوت برونته. حالا من میخوام یه بخش از این کتابو با مدل خودم برات بخونم، ولی قبلش بذار اینو بهتون بگم که اصلا جین توی اون خونه چیکار میکنه؟ جین موقعیت چیه توی اون خونه؟ جین توی خونه زنداییش داره زندگی میکنه و داییش از دنیا رفته و زنداییش به اجبار داره اینو نگهداری میکنه توی اون خونه و زنداییش 3 تا بچه دیگه هم داره. اصلا به جین هم محبت نمیکنن، نه حکم خدمتکار داره، نه حکم نظافتچی داره، نه حکم فرزند داره، نه حکم فرزند خونده داره که خیلی در اون موقع رسم بوده و باب بوده. جین توی همچین خونه‌ای داره زندگی میکنه و علارغم همه بیمهری‌هایی که از همه اهالی خونه میدید، یه مشکل بزرگم با تک پسر اون خونه داشت به اسم جان. یه بچه مدرسه 14 ساله بود، یه پسر درشت هیکل و چاق با پوستی رنگ پریده، زرد و بیمار، گونه‌ها شل، چشمایی که داره از همدیگه وا میره. وقتی سر میز میشست یه جوری با ولع غذا میخورد که دیگه چیزی برای بقیه نمیموند. مادرش یه 2 ماهی میشد اون آورده بود خونه. اون الان باید مدرسه باشه، ولی دکترش گفته اگر یه خوره کیک و شیرینی کمتر بخوره میتونه باز بره مدرسه و حالش بهتر میشه. خانم رید اعتقادی به این حرفای دکتر نداشت. خانم رید معتقد بود که پسرم زیاد تلاش میکنه، زیاد فعالیت میکنه، باید یه خورده خونه بمونه، استراحت کنه و به خودش برسه. برعکس جان علاقه زیادی به خواهرش و مامانش نداشت. از منم که کلن بیزار بود، همیشه به من زور میگفت، منو تنبیه میکرد. نه فقط 2-3 بار در هفته، نه فقط 2 بار در روز، هر وقت که منو میدید با تمام وجودم ازش میترسیدم. لحظاتی بودن که از ترس و وحشتی که اون باعث شده بود وقتی صداشو میشنیدم تمام استخونای بدنم میلرزید. حیرون مونده بودم چرا من نمیتونم در برابر تهدیداش وایسم یا حداقل التماسش بکنم که این کارو با من نکن. الان یه بخشی از کتاب جین ایر رو با هم گوش کردیم که یکی از رمان‌های ماندگار ادبیات کلاسیک جهانه و نوشته شارلوت برونته است. این کتاب از زبان یک دختریه که به نام جینه و سرگذشتش به صورت اول شخص بیان میشه. از کودکیش تا بزرگسالیش رو شامل میشه. در 38 فصل کتاب این رو توضیح داده. فصل کودکیش تو پرورشگاه میگذره و دوران جوانی جین یکی از دورانهای پرچالش زندگیش، چون که باید تصمیم‌های خیلی مهمی توی بزنگاه‌های خیلی مهم از زندگیش بگیره. یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب به نظر من شخصیت پردازی‌های فوق‌العاده اونه. شخصیت‌های متفاوت مثل شخصیت عاشق پیشه و جذاب آقای راچستر، مثل شخصیت مذهبی سینت جان تو قالب کشیش، اینها شخصیت‌های فوق‌العاده این رمان هستن به نظر من. برونته معروفن به خواهران برونته، شارلوت، امیلی و آن، سه تا از نویسندگان برجسته انگلستانن و بسیار شهیر و البته یه مقدارم مشهور به اینن که خیلی زود همشون از دنیا رفتن، به این هم شهره هستن، همشون در سن جوانی از دنیا رفتن. شارلوت توی خانواده 8 نفری، 5 تا دختر و 1 برادر، ایرلندی تبار، در دهکده در نزدیکی شهر برفورد به دنیا اومد. خانواده برونته تقریبا زمانی که شارلوت 4 سالش بود به دهکده دیگه نقل مکان میکنن و تقریبا 1 سال بعد از این نقل مکانشون مادرشون رو به دلیل ابتلا به سل از دست میدن. پدر خانواده سعی میکنه که بچه ها رو نگهداری بکنه و خب شارلوت اون موقع که مادرش رو از دست داد 5 سالش بوده، یک دختر بچه خیلی کوچیک بوده. پدر تصمیم میگیره شارلوت رو به اضافه 2 تا از خواهرش و برادرش برای تعلیم دروس مذهبی و اخلاقی به یک کلیسا بفرسته. اون موقع رسم بر این بوده که کلیساها و مدارس شبانه روزی رو کشیش‌ها اداره می‌کردن. چند ماه از اقامت دائم شارلوت و خواهر برادرش تو مدرسه گذشته بود که به دلیل شرایط بد و نامساعد مدرسه 2 تا از خواهرش دچار بیماری سل میشن و از دنیا میرن. بلافاصله شارلوت با برادر و خواهر کوچکترش امیلی و پاتریک به خونه برمیگردن. شارلوت از فضای مدرسه‌ای که توش بوده یک الهامی میگیره و همین الهام باعث طراحی یتیمخونه‌ای میشه که توی رمان معروفش جین ایر از اون مدرسه یاد کرده و الهام از اون مدرسه گرفته بود. شارلوت بعد از چند سال برای ادامه تحصیل به یک مدرسه‌ای خارج از شهر خودشون میره و همونجا تحصیلاتش رو به اتمام میرسونه و دانش آموختگیش رو به پایان میبره و اونجا معلم میشه، ولی از کارش اصلا راضی نبوده و از شرط زندگیش هم اصلا راضی نبوده. در نهایت از مدرسه میاد بیرون و شروع میکنه به تدریس بچه هایی که توی خانواده های قشر متوسط یا بعضا متمول اون دور و زمان بودن، شروع میکنه بچه های اونها رو بهشون تعلیم دادن. در همین دوران تعلیم و آموزش بچه‌ها توی خانواده‌های متوسط و متمول بود که ایده طرح رمان و نوشتن رمان جین ایر به ذهن شارلوت برونته خطور می‌کنه، که خیلی از کارشناسا معتقدند برای اینکه کتاب جین ایر می‌تواند خلاصه و برگرفته‌ای و شاید زندگی نامه شارلوت برونته باشه. شارلوت پس از ازدواجش خیلی زود باردار میشه و پس از بارداریش دچار ضعف شدید بدنی و مریضی میشه که مداوای پزشکان روش افاقه نمیکنه و در نهایت در سن 39 سالگی با بچه در شکمش از دنیا میره. شبتون بخیر. بخشای از رمان مشهور جین ایر رو براتون بازخونی کردیم. امیدوارم لذت برده باشین، خوشتون اومده باشه و باهاش ارتباط گرفته باشین و برید و این کتاب رو تهیه بکنین و همراه جین زندگی پرماجراش رو تجربه کنی.
تو را میخواهم، تو را به اندازه نفسهای هر روزه که باید بیایند و بروند تا زنده بمانم دوست دارم. تو را با همه این فاصله ها همچو پرتوهای بی دریغ آفتاب دوست دارم. تو را همچو گلبرگ های تازه جوان زده دوست دارم. تو را میان همه نداشته هایم دوست دارم. تو را همچون شال گردن زخیم زمستانیم به دور گردنم دوست دارم. تو را همچون لبخند کودکان سرخوش دوست دارم. تو را همچون بخار قهوه تلخ صبحگاهیم دوست دارم. تو را بی دریغ همچون شمع کیک تولد هر سالم دوست دارم. تو را میان همه این قاصدک های خبرچین دوست دارم. تو را میان باد و باران، برف و بوران، میان این همه وازدگی دنیا دوست دارم. من تو را نه برای خودم که برای تو بودن دوست دارم. دوستت دارم بهانه ترین بهانه دنیاست.
تو باشی جدی باشه که